بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث دادستان اشاره کردیم که مبنای فقهی که برای اون گفته شده بحث حسبه بوده. به این مناسبت گفتیم ما یک مروری بر احکام حسبه داشته باشیم. اشاره کردیم که در آثار شیعی کمتر پرداخته شده، حتی جناب شهید اول هم که در دروس کتاب الحسبه داره، کتاب الحسبهش 2-3 صفحه، اونم بحث امر معروف و نهی از منکره. کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه یک کتاب مفصلی است در 70 باب در باب احکام حسبه که جناب ابن اخوه اون رو آقا محسن به اون سیمه دستت قطع شد. بله، چون لپتاپ ما هم خاموش میشه اگه قطع بشه. بله بله، جناب ابن اخوه عرض کردم که ایشون کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه رو نوشته. همونطوری که گفتم ایشون قرن 8 و در کتاب خودش دیروز اشاره کردم یک بخشی رو نقل میکنه از کتاب احکام سلطانیه ماوردی، که ماوردی قرن 4 است، یعنی 300 سال قبل از ایشونه. و اون بخش رو من عرض کردم که من از خود کتاب ماوردی میخوام برای شما نقل کنم. ماوردی متولد 364، متوفای 450، یعنی نیمه قرن 4 تا نیمه قرن 5 تقریبا ایشون بوده. این کتابش کتاب احکام سلطانیه 20 باب داره که باب آخرش در باب احکام حسبه است. ایشون تو اون کتاب این مطلب رو داره که ابن قبه عین این رو نقل میکنه. عرض کردم فقط یک کمی تفاوتی در تعابیر وجود داره. من از خود احکام سلطانیه نرم کنم، تو احکام سلطانیه هم غلط داره، ولی ظاهرن باز بهتر از اون نسخه جناب ابن قبس، ببخشید ابن اخوس. جناب ماوردی در اینجا میگه بدان و علم ان الحسبه واسطتون بین احکام القضا و احکام المظالم. ایشون یه بابی داره در کتاب احکام سلطانیه، باب 6 فی ولایت القضا، یه بابی داره در همون کتاب باب 7 فی ولایت المظالم. بعد در احکام حسبه میگه حسبه یه چیزی بین قضاوت است و مظالم. اون قسمتش که برای من مهمه این قسمت مربوط به مقایسه حسبه هست با قضا. ایشون میگه فهیه موافقتون لأحکام القضا من وجهین. حسبه با احکام قضا در 2 جهت موافقه. و مقصورتون انه من وجهین، از 2 جهت کمتر از قضاست، پایین تر از قضاست. و زائدتون علیه من وجهین، از 2 جهت بالاتر از قضاست. این تعابیر ایشونه. میگه حسبه رو با قضاوت که مقایسه کنی در 2 جهت با هم مشترکن، در 2 جهت کمتر از قضاست، در 2 جهت بیشتر از قضا. حالا به اصطلاح بین حسبه و قضا عام و خاص منوجه، محل اجتماعشون 2 جهته، محلی که قضا هست و حسبه نیست 2 تاست، محلی که حسبه هست و قضا نیست باز هم 2 تاست. این به این تعبیرم میشه. اما اون دو وجهی که موافقتون لاحکام القضا محل اشتراکشونه، ایشون میفرماد اون دو وجه ایناست. یک، فاحدهما جواز الاستعداء الیه، یعنی الی المحتسب، و سماعه، یعنی سماع المحتسب، دعو المستعدی علی المستعدا علیه فی حقوق الادمیگی. فرمان مورد اول این استش که طلب کمک بشود در مقام جایی که یک کسی مورد ظلم واقع شده از محتسب، یعنی اون کسی که مورد ظلم واقع شده بیاد از محتسب کمک بخواد، و محتسب اینجا میتواند ادعای این خواهان، این شخصی که کمک میخواد رو، بر علیه اون کسی که الان مدعیه که برش ظلمی کرده گوش بده. یعنی الان در یه مسئله ای که شکل قضاست، شبیه قضاست، یه نفری ادعاش اینه که کسی به من ظلم کرده، به جای اینکه بره به قاضی مراجعه کنه، بیاد مراجعه کنه به محتسب، بیاد به این شخص مراجعه کنه، به این آقا بگه آقا این به من ظلم کرده در حقوق آدمیگی، در مسائل مربوط به حقوق، به اصطلاح حق الناس نه حق اللهی، بیاد بگه این به من ظلم کرده. اینجا این محتسب هم میتونه گوش بده به دعوا، مراجعه کنه، و هم حالا میگه چه کار میتونه بکنه. بعد البته ایشون میگه، میگه ببینید این در تمام دعاوی نمیتونه ها، یعنی مطلق دعاوی رو نمیتونن به محتسب مراجعه کنن، به سه در سه مورد فقط ایشون میگه، و انما یختص به ثلاثه انواع من الدعوا، سه نوع. کدام ها؟ یک، ان یکون فیما یتعلق به بخس و تطفیف فی کیل او وزن. یکی این که در مسئله کیل و وزن اختلافشون بشه، این بگه آقا این کم فروشی کرده، به من اونی که قرار بوده تحویل بده تحویل نداد. اینجا میتونن مراجعه کنن به محتسب، و محتسب میتونه گوش بده به این دعوا، رسیدگی کنه. حالا البته باز در رسیدگیش هم میگه چه معنایی داره. و ثانی، ما یتعلق به غش او تدلیس فی مبیع او ثمن. در موارد غش و غش و تدلیس میتونن باز مراجعه کنن. یارو میاد میگه آقا من اون کالایی که مثلا با این ازش خریدم این بوده، اینو داده، یه چیز دیگه داده به من، یا اونی که داده مخلوطه، مثلا من برنج هاشمی درجه یک از آقا خریدم، این ورشته برنج هاشمی رو با برنج دیگه ای مخلوط کرده داده به من، یه قشی تدلیسی انجام داده فی مبیع او ثمن، حالا در نایه مبیع باشه یا در نایه ثمن یا در نایه عوضی که داده میشه به مبیع. از ثالث، مورد سومی که محتسب میتونه به دعوا رسیدگی بکنه به یه معنایی، فیما یتعلق به مطل و تأخیر لدین، لدین مستحق مع المکنه، اونجایی که مربوط میشه به تأخیر در اداء یک دینی که الان باید پرداخت بشه، مستحق یعنی استحقاقشو طرف داره، این بابا هم امکانشو داره. آره، مطل الغنی ظلمون، همون روایت معروفی که اهل سنت هم نقل کردن ما هم نقل کردیم، که پیغمبر فرموده مماطله کسی که میتونه دینشو ادا کنه ظلمه. ایشون میگه این سه مورد، موارد مربوط به کمفروشی و موارد مربوط به تدلیس و موارد مربوط به تأخیر در ادای دین، مع المکنه یعنی با توانایی، حالا اون کسی که ناتوانه که خب از نظر شرعی معذوره، این موارد جناب محتسب میتونه به دعوا رسیدگی کنه. بعد چرا اینجاها میتونه؟ مگه این قاضیه؟ شا چون میگه انما جاز نظره فی هذه الانواع الثلاثه من الدعاوی دون ما اداها من سائر الدعاوی لتعلقها بمنکر ظاهر هو منسوب لازالته، به خاطر اینکه این دعاوی تعلق گرفته به یک منکر آشکار مثل تطفیف و بخس، مثل غش و تدلیس، مثل مثل شخصی که مکنت داره، مثل الغنی، که اینا منکرات ظاهرن و هوه این آقای محتسب منصوب لازالته، این نصب شده برای جلوگیری از این منکرات. و اختصاصها به معروف بین هوه مندوب الى اقامته، و این دعاوی اختصاص دارن به یک معروف آشکاری که این آقا منصوب برای اقامه اونه. مقصودش از معروف آشکار مقابل اینه، یعنی اینکه بخس و تطفیف نباشه، قش و تدلیس نباشه، مطل شخص توانا و غنی نباشه، اینا معروفه مقابل اون چیزی که منکره. بعد توضیح میده ایشون، میگه لأن موضوع الحسب الزام الحقوق و المعونه على استیفائها، مثلا موضوع حسبه الزام به حقوقه، یعنی جاهایی که یک حقی کسی داره و ادا نمیشه ملزم کنن اونیو که ادا نمیکنه به اداء حق، و المعونه یعنی یاری على استیفاء حقوق، کمک کنه این آقای محتسب به اون طرفی که حقش ادا نمیشه تا حق خودشو بگیره. ایشون میگه البته و لیس للناظر فیها ان یتجاوز ذلک، فقط حسبه محتسب میتونه بره حقو بگیره یا کمک کنه به اون طرف که حقشو بگیره، خودش نمیتونه حکم بکنه ها، قاضی نیستا. لیس للناظر فیها یعنی فی الحسبه، ناظر در حسبه یعنی همین محتسب، ان یتجاوز ذلک یعنی از الزام الحقوق و المعونه علی استیفاء الحقوق تجاوز کنه، الی الحکم الناجز و الفصل البات، این حکم قضاییه، یعنی حکم قطعی و فصل بات، یا فصل قطعی، بات یعنی قطعی که بخواد فصل خصومت کنه. فهازا احد و وجهی الموافقه، این یکی از اون دو وجه موافقت حسبه است با قضا. ولی وجه ثانی، وجه دومی که باز حسبه با قضا با هم مشترکند، به تعبیر ایشون موافقن، ان له الزام المدعى علیه للخروج من الحق الذي عليه، ایشون میتونه مدعا علیه رو ملزم کنه به اینکه باید از اون حقی که برش هست خارج بشه، یعنی حقو ادا کنه. یعنی مثلا فرض کنید حالا ایشون میگه لیس هذا على العموم، باز اینم کلیت نداره ها، فی کل الحقوق، و انما هو خاص فی الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، اون مواردی که گفتیم میتونه به دعوا گوش بده، رسیدگی کنه، اونجا میتونه اون بابایی رو که بخس و تطفیف کرده بگه آقا جان اون کم دادی باید تحویل بدی، اونی رو که قش و تدلیس کرده بگه آقا جان این برنجی که قرار بوده مثلا فلان برنج باشه، حالا برایش مخلوط کردی، باید برنج درست بهش بدی، اون برنج به درد نمیخوره، برگردونن بهت تو برنج درست بده. یا این آقایی که الان بدهکاره و بدهیشو نمیده و توان پرداختشو داره، بگه آقا جون بدهی تو بده. البته یه نکته ای میگه، خب الان ببینید یکی اومده گفته آقا این کم فروشی کرده، یکی اومده گفته آقا این کلا گذاشته سر من، یکی اومده گفته آقا این بدهکار به من نمیده با اینکه داره و الان سررسید دینش هم شده، خب این آقای محتسب گوش داد. حالا شما میگی که میتونه ملزم کنه به اون طرف مقابل رو به اینکه آقا اونی که کم دادی تحویل بده، اونی که کلا گذاشتی سرش برو جبران کن، اونی که تأخیر داری میکنه در ادای دین تأخیر نکن بده. یعنی چی الان باید؟ حالا این طرف ممکنه که قبول نداشته باشه، بیا من کی کم فروشی کردم، کی من کلا گذاشتم سرش، کی من تأخیر انداختم میتونستم ندادم. اینجا جناب ماوردی میگه اذا وجبت این حقوق به اعتراف و اقرار، یعنی اون طرف مقابل خودش قبول داشته باشه. این میگه کلا گذاشته، اون میگه بله. این میگه کم فروشی کرده، اون میگه بله. این میگه مثلا اون بدهکار تأخیر داره میکنه در پرداخت با اینکه میتونه، اون میگه بله. بنابراین طبق فرمایش ایشون فقط در جایی میتونه الزام کنه طرف مقابل رو که یه اقراری اعترافی از طرف مقابل باشه. اون موقع یلزم المقر الموسر الخروج منها، یعنی من هذه الحقوق و دفعها الى مستحقها لأن فی تأخیره لها منکرن هو منسوب لازالته. اگر اون طرف اقرار داره یک و توانایی داره برای اینکه این حق رو ادا کنه، الان میتونه اون یا که کم داده تکمیل کنه، الان میتونه اون جنسی رو که مثلا کلا گذاشته جبران کنه، الان میتونه این دینی رو که تأخیر انداخته ادا کنه، اینجا میتونه اون رو الزام کنه چون تأخیرش میشه منکر، این آقا منسوب لازالت المنکر. خب حالا همینجا یک کمی تأمل کنید. الان ایشون دو چیز رو به ارجاع به داد به محتسب، حالا کلمه دادستان به کار نبریم، به محتسب پذیرفت. یکی اینکه یک کسی که در موارد این سه مورد بخص و تطفیف، قش و تدلیس، مطال، یک ادعایی علیه کسی داره، این آقای محتسب حق داره اون ادعا رو گوش بده، رسیدگی. دوم، اگر اون طرف مقابل اقرار داره به این که بله من کم فروشی کردم یا کلا گذاشتم سر این یا من تأخیر کردم در ادای دین، با امکانش این آقا میتونه اینو الزام کنه. همین حد رو ایشون پذیرفته برای محتسب، بیشتر از این دیگه جلوتر از این محتسب نمیتونه بره. اما الوجهان فی قصورها عن احکام القضا، در یه جاهایی دو مورد ایشون میگه کوتاه‌تر از قاضیه. فاحدها، احدهما، میگه یکیشون مطلبی که اول گفتم در سه مورد میتونه سماع دعوا داشته باشه، معناش اینه که در غیر موارد سگانه حق اصلا نداره، به این حق نداره، در مسائل دیگه بیان به این بگن آقا فلان اتفاق افتاده شما رسید، این اصلا حق نداره، فقط در اون سه مورد حق داره، در غیر اون سه مورد حق نداره. قصورها عن سماع عموم الدعاوی الخارج عن ظواهر المنکرات من الدعاوی فی العقود والمعاملات و سائر الحقوق والمطالبات فلا یجوز ان ینتدب لسماع الدعوا لها ولا ان یتعرض للحکم فیها. اصلا حق نداره حکمی در اون زمینه ها بده، اونجاش هم تازه گفت ایشون حکم نمیتونه بده، اینجا که دیگه به طریق اولا اصلا حق نداره. لا فی کثیر الحقوق ولا فی قلیلها من درهم فما دونه الا ان یرد ذلک الا ان یرد ذلک الیه به نص صریح یزید علی اطلاق الحسبه فیجوز و یسیر به هذه زیاده جامعا بین قضاء و حسبته. اینجا یه الایشون آورده، میگه این حق نداره در غیر اون مواردی که گفتیم دعوایی رو گوش بده، الا ان یرد ذلک الیه به نص صریح. ظاهرا مقصودشون از این نص صریح یعنی اون مقام بالاتر سلطانی که اینو داره نصب میکنه اون بیاد بگه تو حق داری توی این مسائل هم گوش بدی، رسیدگی کنی. الا اطلاق الحسبه، که اگر این طور باشه یسیر و به حاضه زیاده جامعن بین قضاء و حسبتن، چون دیگه از محدوده حسبه خارج شده، محدوده قضاییه. اینجا هم اگر بهش اختیار دادن این جامعه بین قضا و حسبه میشه. فیرا آفی، اگر اینطوری شد ان یکون من اهل الاجتهاد، این دیگه باید حتما مجتهد باشه. و ان اقتصر بهی ان مطلق الحسبه فالقضات والحکام به نظر فی قلیل ذلک و کثیرهی احق فهازا وجهون، که ایشون میگه اگر اینطوری شد که دیگه حالا یه محدوده قضایی رو میخوان به این بدن، اینجا دیگه حتما باید مجتهد باشه، این دیگه باید حتما مجتهد باشه. که الان حالا من یک بین الهلال یه نکته بگم. ببینید اون چه که به عنوان دادستان در قانون ما تصویب شده، حالا توی قانون اساسی و بعد در پیش در قوانین موضوعه، در واقع بخشی از وظایف قضایی به عهده دادستان گذاشته شده که بخشی از اونها تو این محدوده قرار میگیره که ماوردی از اونها به عنوان حسبه یاد میکنه، ولی بخشیش تو محدوده حسبه قرار نمیگیره، بلکه در واقع در همون محدوده قضا واقع میشه. بنابراین ماوردی میگه اگر این اتفاق افتاد، یعنی این شخص محتسب یک قابلیت‌های قضایی بهش داده شد، بعد اون وقت این محتسب باید مجتهد باشه، که قانون اساسی ما هم همینو میگه. قانون اساسی ما میگه دادستان باید مجتهد باشه. بنابراین تا اینجا میشه اون نکته ای رو که تو قانون اساسی هست با این توضیحات اینطور در واقع حل کرد، که اون بخشی از اختیارات قضایی که بر عهده دادستان گذاشته شده که از امور حسبه نیست، اونا یه بخشش که از امور حسبه است، اینطوری که ماوردی مثلا بیان کرد که خب از امور حسبه، اون بخشش که مربوط به امور حسبه نیست در واقع کار قضاییه. اون کار وقتی بر عهده دادستان گذاشته شد، شرط قضا رو باید دادستان داشته باشه، که اون شرط عبارت از اجتهاد، همونی که تو فقه خودمونم گفتیم، توی فقه شیعه هم گفتیم. وجه دومی که تفاوت بین محتسب هست با قاضی، تفاوت بین حسبه هست و قضا، ایشون میگه انها مقصورتون علی الحقوق المعترف بها، حسبه انها حسبه مقصورتون علی الحقوق المعترف بها، محدود به اون حقوقیه که طرف بهش اقرار داشته باشه. اشاره کرد اگر اون طرف مقابل مدعا علی اقرار داره که من بخص و تدفیفی یا قش و تدلیسی یا مطلی دارم مع المکنه، اون موقع محتسب میتونه. فاما ما یتداخله تجاهد و تناکر، اونجایی که انکار هست، مثلا میگه کی گفته من کم فروشی کردم، کی گفته من کلا گذاشتم، کی گفته من میتونستم بدم ندادم، کی میگه اصلا من بدهکارم، اصلش رو میزنه زیرش، یا میگه اگرم بدهکارم ندارم که بدم، کی میگه من دارم و نمیدم. فلا یجوز للمحتسب ان یسمع بینتن علی اثبات الحق، نمیتونه محتسب اینجا بگه البینه تو علی المدعی، بینه بیار. ولا ان یحلف یمینا علی نفی الحق، نمیتونه به اون طرف مدعا علی بگه قسم بخور. والقضات والحکام بسماع البینه و احلاف الخصوم احق، این دیگه کار قضاییه، این دیگه کار حسبه نیست. که الانم دادستانی رسیدگی میکنه، البته میدونید که معمولا اگر یه نفر میگه آقا این کلا گذاشته سر من، اون طرف مقابلم اعتراف و اقرار داره، مثلا کارشون به دادگاه و دادستانی و اینا نمیرسه که خب اون میگه من قبول دارم کلا گذاشتم سر تو، باشه جبران میکنه، خودش داره میگه دیگه. مگر این که مثلا یه موردی باشه طرف بگه آقا من قبول دارم ولی حالا باشه جبران میکنم، جبران نکنه مثلا اینجوری که مثلا اون بره الزام بخواد بکنه بر اینکه این جبران کنه. و الا اون جایی که معمولا میرن پیش قاضی اون جایی که یه طرف منکره دیگه، الا منکر نباشه که خب اصلا دعوایی نیست که، میرن پیش قاضی میگه آقا من ازش اینقدر به طلب دارم، اونا میگه آره راست میگه طلب داریم، و همین دا قاضی دیگه چه حکم میکنه، خود گفته دیگه تمام شد دیگه، بحثی ندارن که. بنابراین اصلا نوعاً قضا در جایی است که به قول ایشون تجاهد و تناکر هست، یعنی طرف قبول نداره، میگه چی میگه این حرفایی که تو میزنی، ادعا. اما الوجهان فی زیادتها علی احکام القضا. خب گفتن یه جاهایی با قضا مشترک، شنیدن دعاوی و پیگیری اون در جایی که دعاوی در اون سه محدوده باشه و اعتراف وجود داشته باشه. گفتن یه جاهای قضا هست اینجا نیست، خارج از اون سه مورد، و در مواردی که اعترافی نیست تجاهد و تناکری هست. حالا میگه یه جاهایی حسبه هست ولی قضا نیست، این جالبه. فأحدها، دو تا باز میگه هست، فأحدها ان یجوز للناظر فیها، یعنی فی الحسبه، یعنی محتسب، ان یتعرض لتصفح ما یعمر به من المعروف و ینها عنه من المنکر و ان لم یحضره خصم مستعد. یا آقای محتسب حق داره بره ببینه معروف انجام میدن، منکر رو ترک میکنن، چون این باید امر به معروف کنه نهی از منکر کنه، هرچند که اصلا هیچ کسی نیومده ان لم یحضره خصم مستعد، اصلا هیچ کی نیومده ادعایی بکنه که آقا مثلا فلانی یه ظلمی به من کرد، هیچ کی مدعی در کار نیست، این آدم میتونه بره. حالا این قسمت الان این جمله بعدیشو بخونم بعد یه توضیح میدم. و لیس للقاضی ان یتعرض لذلک الا به حضور خصم یجوز له سماع الدعوا منه. یه قاضی حق نداره این کارو بکنه، باید اول یکی بیاد شکایت کنه، تا کسی شکایت نکرده نوبت به قاضی نمیرسه. فان تعرض القاضی لذلک، اگه نه قاضی خودش بدون شکایت بخواد یه همچین کاری بکنه، خرج عن منصب ولایتهی و صار متجوزن فی قاعدت نظری، این دیگه تجاوز کرده از حد خودش. قاضی حق نداره بدون شکایت به قاضی چیزی رسیدگی کنه، باید یه شکایتی باشه بعد رسیدگی کنه. حالا اینجا من یه نکته عرض کنم. ببینید در اصطلاح دادستان، خب یه تعبیری که در ادبیات حقوقی عربی هست معاصر، به دادستان میگن مدعی العام، که توی فارسی هم به کار میبریم مدعی العموم، که خب مدعی العام که گفته میشه یعنی یه دعاوی که جنبه عمومی داره و هیچ شاکی خاص هم ممکنه نداشته باشه، دادستان میتونه اونا رو پیگیری کنه. این صحبتی که جناب آقای ماوردی اینجا داره هم میتونه بر اون تطبیق بشه، یعنی بر مدعی العموم بگیم آقا جاهایی که هیچ کسی الان شاکی خاص نداره ولی این آقا میبینه یک خلافی داره اتفاق میفته، میتونه خودش به عنوان مدعی العموم از دادگاه تقاضا کنه که این مسئله رسیدگی بشه، همطور خودش حق رسیدگی قضایی نداره ولی میتونه از دادگاه بخواد. میتونه هم محتسب به این معنایی که اینجا گفته میشه، چون ببینید حالا اینا محتسب رو مثلا من دیدم که در بعضی از مقالات حقوقی فارسی گفته دادستان یعنی محتسب، در حالی که ظاهراً محتسب در اصطلاح قدیمی تر تو فارسی بهش میگفتن داروغه، نمیگفتن قاضی یا دادستان، گفتن داروغه. داروغه ها یه چیزی بودن شبیه پلیس، البته پلیس به اون معنای خاص نبودن، ولی هرچند که بعدن حالا تو شکلهای حکومتی بعدی شدن عملا رئیس پلیس ها میشون میگفتن داروغه، ولی کن اصلش محتسب یه چیزی بوده نه به اون معنا پلیس شرطه به اصطلاح عربی که از قدیم هم بوده، شرطه یه اصطلاح قدیمیه تو ادبیات عربی، نه اینا شرطه بودن محتسب نه قاضی بودن، یه چیزی بینابینه. که حالا اینم عرض کنم، این تو سیستم های مختلف در دنیا دادستانی یک جایگاهی داره بین پلیس، که حالا تو اصطلاح حقوقی ما به پلیس میگن ضابطان قضایی، ضابطان قانونی، این ضابطین قضایی یا قانونی و دادگاه. به همین دلیل اگر دقت کرده باشید تو بعضی از این فیلم ها مثلا پلیس که میخواد یه اقدامی بکنه میره از دادستان حکم میگیره و اصلا نگاه میکنی میبینی بر اونی که مشرف بر رئیس پلیسه دادستانه، دادستانه بر رئیس پلیس اشراف داره. البته این تو سیستم های مختلف شکلش فرق میکنه. به هر حال این مطلبی که ایشون اینجا گفته که کسی که مسئول حسبه است میتونه بره رسیدگی کنه ببینه معروف انجام میشه یا منکر ترک میشه یا نه، که چون مأمور به امر به معروف و نهی از منکره، این از یه جهت کار پلیسیه، از یه جهت کار دادستانیه، اگر مقصود این باشه که در اونجایی که مدعی نیست این بخواد بره ادعایی بکنه و دادگاه رسیدگی کنه میشه مدعی العموم، از یه جهت کار پلیسیه، یعنی بره ببینه اصلا خلافی داره اتفاق میفته یا نمیفته. این دیگه کار به معنای امروزی کار دادستانی نیست، به این معنا کار پلیسیه، که این تعبیری که ایشون اینجا به کار میبره برای حسبه. ببینید عرض کردم اینا اصطلاحات متفاوته، ما نباید اشتباه کنیم بگیم آقا محتسب یعنی دادستان، بعد هر چی که اینا گفتن بگیم این دادستانی مورد، اصلا نه، محتسب یعنی کسی که مسئول امور حسبه است، در بعضی جهات با دادستانی منطبق میشه در بعضی جهات نمیشه، اینو باید توجه داشت، اصطلاحات متفاوت. مورد دومی که ایشون ذکر میکنه برای تفاوت بین حسبه با قضا جالبم هست، میگه حسبه و ثانی ان للناظر فی الحسبه من سلاطت سلطنه و استطالت الحمات فی ما یتعلق بالمنکرات ما لیس للقضات. میگه اینجا در ناحیه حسبه یه وضعیتی وجود داره که در ناحیه قضا نیست. چیه؟ میگه الحسبت و موضوعتون للرحبه، یعنی ترس. میگه اصلا حسبه باید یه جوری باشه که ایجاد وحشت کنه، که افراد جرأت نکنن منکری رو انجام بدن، معروفی رو ترک کنن. فلا یکون خروج المحتسب الیها بالسلاطه والغلظه تجوزا فیها، اگر شخص محتسب با سلطه و با شدت برخورد داشته باشه این خروج از محدوده حسبه نیست، تجوز نیست. اما میگه از اون ور قضاوت موضوع للمناصفه، قضاوت وضع شده برای انصاف. فهو بالعناعت والوقار احق، این سزاواره که شخص قاضی آدمی با وقار، آدمی با حال نرم، تعابیر، رفتارها، همچین رفتارهای با وقار و آرام و بدون به اصطلاح شدت و غلظت و اینا. و خروجهی عنهما الى صلاته الحسبت تجوز و خرق. اگه قاضی بخواد از این محدوده بره بیرون شبیه کار حسبه انجام بده، یعنی بخواد با غلظت و شدت برخورد کنه، این تجوزه، این دیگه خروج از حده. لان موضوع کل واحد من المنصبین مختلفون فالتجوز فیه خروج عن حده. خلاصه ایشون میگه حسبه، یعنی اون بخشی که میخواد جلوی جرائم رو بگیره، حالا به اصطلاح امروزی، این باید شدت عمل داشته باشه، باید به اصطلاح امروزی قاطعیت داشته باشه. اما قضاوت نه، اینجا قرار نیست شدت عمل داشته باشه، اینجا قراره انصاف وجود داشته باشه. بنابراین قاضی باید یه شخص با وقاری، یک شخص متواضعی، شخص آرامی، نرمی باشه که رسیدگی کنه به دعوا. و حالا ما در بحث‌های قبلی اشاره کردیم، باید طوری این رسیدگی انجام بشه که به تعبیری که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شریح قاضی فرمود، نه کسی که با این سیستم قضایی رفاقتی داره، با این قاضی فامیل، همکار، نمیدونم هم مشرب، هم حزب، طمع کنه که بریم پیش این قاضی حتما به نفع ما حکم میکنه، و نه اون کسی که با این قاضی یه مشکلی داره، یه اختلافی بینشون هست، تفاوت مثلا سلیقه سیاسیشون وجود داره، بگه این محکمه بریم حتما ما محکوم میشیم. که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شریح فرمود، فرمود شما با دو طرف قضا باید طوری برخورد کنی که نه اون کسی که با تو رفاقتی داره طمع کنه در تو، و نه اون کسی که با تو دشمنی داره بترسه از قضاوت تو. هر دو طرف احساس کنن که این قاضی به اصطلاح امروزی عربی موضع حیادی داره نسبت به دو طرف دعوا، یعنی موضع خونسا داره، نه از یه طرف طرفداری میکنه، نه با یه طرف مخالفتی داره، نه به صورت یک انسان بی طرف به اصطلاح فارسی میخواد رسیدگی کنه به این دعوا. بنابراین جناب ماوردی میگه حسبه چون کارش جلوگیری از جرائم، اقتضاش اینه که اونجا قاطعیت وجود داشته باشه، اما در مسئله قضا چون کارش داوری بین افراد، اقتضاش اینه که انصاف باشه، وقار باشه، آرامش باشه، و عرض کردم به تعبیر علی ابن ابی طالب برخورد کاملا بی‌طرفانه با دو طرف دعوا. این تفاوت‌ها و اشتراکاتی است که جناب ماوردی در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم در کتاب احکام سلطانیه بیان میکنه. حالا باز توضیح بیشتر و تطبیقات این بحث میمونه برای جلسه بعد. ساعت قبل عرض کردم با توجه به وضعیتی که رفقا حالا میگفتن ظاهرن شنبه تعطیل میشه، جلسه بعد ما میشه دوشنبه، فردا این ساعت بحث قصاص خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى